بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین الی قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب با برکت، شب رحمت و مغفرت الهی است، شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. امیدواریم که توفیق طاعت و ترک معصیت داشته باشیم. اخلاق قرآنی در محضر کلام الهی مورد بحث ما در شبهای جمعه هست. امیدواریم که در محضر مائده قرآنی، سفره معنوی قرآن درست بنشینیم و از این سفره آسمانی برای اخلاقمون و رفتارمون و رعایت حق خدا و بندگان خدا بهره برداری بکنیم. قبلا عرض کردم در روایت هست که کان خلق رسول الله القرآن مجید، قرآن مجید، قرآن کریم خلق رسول خداست. مضمون روایت رو عرض کردم و لذا ما آیات و کلمات نورانی الهی که بار اخلاقی دارند بیشتر مورد بحث قرار میدیم و از خداوند متعال به فضل و کرم خودش خصوصا در این لحظات نورانی شب جمعه که در روایت هست شب مستجاب شدن دعا هست، انشاءالله خداوند به آبروی این قرآن و پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر به فضل و کرم خودش توفیق تخلق به اخلاق قرآنی و اخلاق پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر در حد ظرفیتمون به ما انشاءالله عنایت بفرمایید. بحثمون در سوره مبارکه مؤمنین بود در جزء 18 قرآن مجید. یکی از آیاتی که خیلی قابل توجهه آیه مبارکه 196 سوره مبارکه مؤمنون هست. این آیه دستوری است از طرف خداوند تبارک و تعالی به رسول اکرم. طبیعتاً دستور دهنده خداست، مخاطبش مستقیم رسول اکرمه. طبیعتاً این دستورات اختصاص به پیغمبر نداره، امت پیامبر هم غیر مستقیم مخاطب این دستور هستن. و عرض کردم اون روایت که می فرماید اخلاق رسول خدا همین قرآن بود، یعنی رسول خدا به این دستورات عمل می کرد، پایبند بود، معصوم بود. این آیه یه دستور بسیار عجیبی است که خداوند به پیغمبر می فرموده و پیامبر اسلام هم در طول زندگی خودش طبیعتاً پایبند بوده به این دستور. و اونچه که سیر نویسان نوشتن همین را نشون میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، می فرماید که ادفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون. آیه 96 هست این آیه. قبل از این آیه آیاتی هست که تلاش پیامبر اسلام برای خارج کردن مشرکین از اون زلالت و گمراهی که به هر لجاجت و بهانه جویی نمی پذیرفتند نصایح رسول خدا را و دلایلی که بر وحدانیت خدا، یگانگی خدا و به یکتا پرستی و اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگ که پیامبر اسلام با بیانات مختلف که به اندازه عقل و درک اونها درست بفهمند که حضرت چی می‌فرماید با اونها سخن می‌گفت، ولی اونها گوش شنوا نداشتند و عمدن لجاجت می‌کردند، نمی‌پذیرفتند، حتی که می‌کردند نسبت‌های بدی احیاناً به خدا می‌دادند و جسمیت و نمیدونم ملائکه دختران خدا هستن، خداوند فرزند داره و نسبت‌های ناروایی که به خدا و به پیامبر اسلام هم که این نکه انت لمجنون، تو دیوانه بیش نیستی، از این سخنان بیادبانه به پیامبر. و لذا طبیعتا پیامبر اسلام ناراحت میشد از اینکه خداوند تبارک و تعالی را نمیپذیرفتند، اصول دین را نمیپذیرفتند، گستاخی میکردند، به آیات الهی را به سخره و استهزا میگرفتند، ناراحت میشد. دوست داشت اونها را نجات بده، اونها به سعادت برسند، اهل بهشت باشند. شیفته بود این که اونها را به راه بیاره و ناراحت می شد شدیدن به اندازه ای که لعلک باخ اون نفسک الا ان لا یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اینقدر پیغمبر ناراحت می شد که خداوند می فرماید در اثر اینکه شدیداً تحت تأثیر قرار میگیری ناراحت میشه که اینها چرا ایمان نمیارن، انقریب است که اصلا جانتو از دست بدی، قالب توهی کنی، روحت از بدن خارج بشه، اینقدر خودتو ناراحت میکن. این نشون دهنده این است که طبیعتاً پیامبر اسلام چقدر ناراحت میشد، متأثر میشد از اینکه اینها دارن در زلالت و گمراهی زندگی میکنن. اون نهایت درجه دلسوزی، رأفت و محبت پیامبر به امتش رو میرسونه که اینا هر چه اذیت میکردن زمینه احیانا نفرین کردن و اینکه خداوند اینها را از صفحه روزگار برداره، به عذاب استیصال و هلاکت و نابودی اینها را گرفتار بکنه، زمینش فراهم می شد، اما پیغمبر اسلام هرگز لب به نفرین نگشودن، بلکه جمله تکراریشون این بود که اللهم ارحم قومی فانهم لا یعلمون، خدایا به اینها رحم کن چون اینها نمیدانند، نادانند. در هر صورت در این آیه 96 سوره مؤمنین، سوره مؤمنون یه درس بزرگی خطاب به پیغمبره، ولی ما چه درسی بگیریم؟ می‌فرماید ادفع بالتی هی احسن السیئه. پیامبر اینا که اینقدر حتاکی میکنند، حق تو را زیر پا میگذارند، نه تنها حرف حق تو را نمیپذیرند، احترام به تو قائل نمیشن، بلکه در برابر این همه زحمات تو اینها نمک نشناسی میکنند. تو در برابر سیئات و بدیها و گناهان و بیادبیها و گستاخیهای اینها مقابله به مثل نکن، به روشی دفاع کن که در برابر بدیهای اینها تو خوبی نشون بده. ادفع بالتی هی احسن، دفاع بکن از خودت، از دینت، بلتی به اون روشی که اون روش احسن، به بهتر نحو دفاع بکنی، دست بکن بدیهای اینها را به بهترین وجه، یعنی در برابر بدی اینها نه تنها بدی نکن، خوبی بکن، خوبی را هم در حد اعلا انجام بده. نمی فرماید ادفع بالتی ادفع بالحسنت از سیئه، بدی اونها را با خوبی دفع کن، در برابر بدی اونها تو برخوردت خوب باشه، اینطوری نمیگه، بلکه میفرماید که چون خوبی هم خودش درجاتی داره، به بهترین حسنه و با بهترین و برترین برخورد بدی های اینها را شما باشون مقابله بکن. یعنی کسی اگر به ما بدی بکنه، ممکنه اینکه مثلا به ما فحش بده، خب یک برخورد خوب ما این است که ما در مقابلش فحش ندیم، ولی نه تنها فحش ندادن در مقابل اون حسنه نیست، بلکه به بهترین برخورد بگیم که ای عزیز بزرگوار، چرا به من فحش میدی؟ من تو را دوست دارم، من عاقبت به خیری تو را میخواهم، تو را من آدم خوبی میدونم، تو بهتر از این میتونی با من برخورد بکنی، من در برابر این فحش و بدی تو، بدگویی تو، هرگز من به زبانم اجازه نمیدم به تو بد بگه، چون شما را دوست دارم، شما انسانی، شما ارزش داری، این چنین برخورد کردن، یعنی به بهترین برخورد. نحن اعلم بما یصفون، ما میدانیم اینها چی میگویند، درباره خدا چی میگویند، درباره تو که پیغمبر خدا هستی چی میگویند، درباره آیات الهی که تو مثل باران رحمت بر به اصطلاح افکار اینها، بر مغزهای اینها داری مثل باران رحمت بارش میکنی، اینا در برابرش احیاناً به سخریه و به استهزا برخورد میکنن ما همشون رو میدونیم. نحن اعلم به ما یصفون. حالا آیه است دیگه، خیلی ساده از گفتن و شنیدن. کسی به انسان بدی بکنه، فحاشی بکنه، لجاجت بکنه، نمک نشناسی بکنه، حد که حرمت بکنه، سخنان زشت و رکیک و ناپسندی به آدم بگه، وظیفه چیه؟ خداوند می‌فرماید در برابر همه این زشتی ها تو به زیبایی از خودت دفاع بکن. در برابر سخنان ناپسند و زشت و رکیک اینها تو سخنان زیبا به اینها بگو. خب پیامبر اسلام چنین دستوری را از خداوند گرفت و عمل کرد به این دستور. چه بد و بیراهایی که بهش گفتن، حتی یک بار مقابله به مثل نکرد. این نکه انت لمجنون با سه چهار تا تأکید، تو دیوانه بیش نیستی، کذاب. کذاب یعنی کسی که اصلا هیچ سخن راستی نمیگه، همش دروغ میگه. مفتری، تو دروغ میگه از طرف خدا اومده، تو بهتان میزنی به خدا. و سخنان این چنینی که میگفتن، آلا یک بار پیغمبر نگفت دیوانه من نیستم، شما خودتون دیوانه هست. من کذاب نیستم، شما کذاب هست. به این معنی که عصبانی بشه در برابر این برخورد، مقابله به مثل بکنه. حتی یک مورد ما در قرآن و در اخبار و تاریخ و زندگی پیغمبر مشاهده نمی کنی. عملاً هم همچنین نقل شده در زمانی که مدینه به عنوان پیامبر حاکم بود، فرمان روا بود، یه فردی مردی از یابانهای مدینه آمد، محکم یخی پیغمبر اسلام را گرفت، گفت ظاهرن اون خرماهایی که از من قرض گرفتی چرا ندادی، باید بدی. از این برخورد بسیار نامناسب و خشن گرفته اخیر پیغمبر رو چنین برخورد میکنه. اصحاب برافروخته شدن، عصبانی شدن، خواستن با اون مرد برخورد کنن. پیامبر اسلام فرمود شما باید به او کمک کنید. اون میگه حقم رو میخوام، حقش رو میخواد. مثلا من برانگیخته شدم به این که از صاحب حق دفاع بکنم، شما باید از او دفاع بکنید. حالا آیا واقعا اون شخص اشتباه میکرد؟ پیامبر اسلام اصلا به او قرض نداشت، یا قرض داشت وقتش نرسیده بود، اون شخص زود هنگام آمده بود، یا بالاخره هرچی. قطعا پیامبر اسلام که منکر حق نبود، یا اگر وقتش رسیده باشه پیامبر عمدن نداده باشه، شاید نداشته بده. به هر نحوی پیامبر اسلام از اصحاب اولا طور برخورد میکنه که یه فردی از یک بادیه بیابان نشینی آمده یخه پیغمبر را میتونه بگیره. یعنی هیچ گونه کبر و تکبر و منیت و جدایی از طبقه فقیر و فقرا در زندگی پیغمبر دیده نمیشه. وقت دستور نمیده بابا اینو بگیرید ببرید بیاندازید زندان، بلکه اصحاب که میخوان از پیامبر از اون شخص به اون شخص عتاب بکنن به اونها میگه شما باید از اون دفاع، اصلا من برانگیخته نشدم الا اینکه احقاق حق بشه این پیغمبره. چقدر گذشت میخواد یک آدم قدرتمند و حاکم در برابر یک برخورد خشن چگونه نرمش نشون میده. ولی زاد آیات قرآن یکی دو تا ده تا نیست، مسئله اصل گذشت در برابر برخورد بد برخورد خوب نشون دادن، مقابله به مثل نکردن، اون شعر غلطی که گاهی مشهور کلوخ انداز را پاداش سنگ است، میگی نه در مسائل خصوصا خصوصی و شخصی انسان باید اهل اصل باشه، گذشت باشه. یکی دوتا نیست آیات میفرماید جزاء و سیئتن سیئتون مثلها، اگر کسی به شما بدی کرد شما اهل عفو و گذشت نباشی شما هم یه بدی در برابر اون میتونی بکنی نه بیشتر. ولی فمن غفا و اصلح، هر کسی عفو بکنه و اصلح اصلاح بکنه این برخورد به اصطلاح نامناسب رو اصلاح بکنه، حالا کسی بد برخورد کرد عفو بکنه و اصلاح بکنه، بگی عزیز من عذرخواهی میکنم از شما، ببخشید حق شما رو احیانا من ضایع کردم، دیر دادم طلب تو را، یا احیانا اشتباهی از من سر زده، طوری برخورد بکنه که اون شخص برگرده از اون برخورد خشن، عفو بکنه اصلاح بکنه. فاجره علی الله، اجر و پاداشش بر عهده خداست. آیه 40 سوره شورا، آیه 134 سوره مبارکه آل عمران که معروف این آیه، متقیان و مؤمنان و پارسایان را 3-4 تا صفت بیان کرده، یکیش همون مسئله عفو و گذشته. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، انسان‌های مؤمن کسانی هستند که به فکر فقیر و فقرا میفتند، چی داشته باشند چی نداشته باشند، در تمام شرایط زندگیشون سعی میکنن با دردمندان همدرد باشن، کمکشون بکنن، دستگیری از اونا بکنن. ول کاظمین الغیظ، اگر برخوردی شد که مملو و از غیظ و غضب شدند، نه این غیظ و غضب اونها را از راه ادب و اخلاق و اعتدال خارج نمی کنه، کظم غیظ می کنن، خودشونو به راحتی کنترل می کنن، به راحتی کنترل می کنن. مثلا اینه دیگه، آیا غضب به من شما حاکم باشه؟ آدم وقتی که حالت غضب پیش میاد به نوع یک جنون عادی به انسان دست میده، دیگه عقل حاکمیتش از دست میده، مگر اینکه انسان متقی باشه. بل کاظمین الغیظ، کظم غیظ بکنه، حلیم باشه، حلم نشون بده. محسن علیه السلام وقتی حلم را میخواد معنا بکنه میفرماید الحلم و کظم الغیظ و ملک النفس. حلم یکی از صفات ارزشمند یک انسان مؤمن و متقی است. حلم عبارت است کظم الغیظ و ملک النفس. انسان در اوج عصبانیت بتونه فروکش بکنه، اون عصبانیتش رو کنترل کنه و ملک و نفس، مالک نفسش باشه. مالک نفسی شد، مالک زبانش میشه، مالک دستش میشه. فحاشی نمی کنه، مقابله به مثل نمی کنه، نمی زنه. الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس، و از مردم عفو میکنه. الناس، ناس مؤمن باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، زن باشه، مرد باشه، هر کی. الناس و العافین عن الناس، عفو از مردم. اینا یک صفات پیامبری است که متقین در خودشون درست میکنن. اتفع بلتیه احسن، یک همون عفو کردنه. و اگر اینها را داشته باشه میشه محسن، نیکوکار. الله یحب المحسنین، خداوند انسانهای محسن را. محسن یعنی کسی که کار نیکو میکنه. محسن تنها به اون کسی که احسان و انفاق میکنه که این گفته نمیشه، بلکه از نظر روحی و اخلاقی یک اخلاق ملکوتی داره. العافی نر الناس. ولذا پیامبر اسلام در روایت هست که فرمود اذا انت لکم غضبه فدرعوها بالعفو. وقتی که به شما یک حالت غضب شدید دست داد، فدرعوها بالعفو، او را با عفو کردن این حالت غضب را از خودتون دور بریزید، دفع کنید. بعد فرمود انه ینادی مناد یوم القیامه، یک ندایی، ندا کنندهی در روز قیامت با صدای بلند فریاد میزنه، من کان له علی الله اجر فلیقم، هر که اجری بر عهده خداوند داره برخیزد و اجرش از خدا مطالبه بکنه. فلا یقوم الا الغافو، هیچ گروهی، هیچ کسی بر نمیخیزد مگر کسانی که اهل عفوند، اهل گذشتند. الم تسمعوا قوله تعالی، پیغمبر فرمود آیا نشنیدید همین آیه رو، آیه‌ای که آیه 40 سوره شورا خوندیم، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، کسی اگر به شما بدی کرد شما هم بله میتونید مقابله به مثل بکنید، یک بدی که او کرده شما هم به او به اندازه اون بدیش تقاصش کنید. اما این یک برخورد معمولی و طبیعیه، برخورد انسانی اسلامی نیست. اسلام عفو رو میخواد، یه درجه خیلی بالاتر. الم تسمعوا قوله تعالی، پیغمبر میفرماد آیا نشنیدید شما قول خداوند را که فمن غفا و اصلح فاجره علی الله، هر کس عفو بکنه و بالا بعد از عفو اصلح، ترک رفت آمد نکنه، اصلاح بکنه. چون کسی که به ما بدی میکنه به نوعی دیگه پیامدش قهر کردن، جدا شدن، قطع رابطه کردن، چپ چپ به هم نگاه کردن، با هم بغض و کینه داشتن. یک انسان مؤمن نه تنها در برابر بدی بدی نمی کنه، عفو می کنه و اصلح، اصلاح ذات البین می کنه. فاجره علی الله، اجر و پاداشش بر عهده خداست، خداوند به او اجر و پاداش خواهد. در این روایت در اعلام الدین صفحه 337، در روایت دیگر باز از پیامبر اسلام هست، فرمود ان الله غفور یحب العفو، خدا بسیار بخشنده هست و بخشیدن را دوست داره. در روایتی دیگر حضرت داره که تخلقو به اخلاق الله، تلاش بکنید به اخلاق خدایی در بیایید، اخلاق خودتون رو داشته بود، اخلاق خدا را در خودتون زنده کنید. یعنی چی؟ همین، خدا بخشایش و بخشنده است، شما اهل بخشش باشید، عفو کننده است، عفو است، شما هم عفو کننده باشید، خدا عادل است، شما هم عادل باشید، خدا ظالم نیست، شما هم ظالم نباشید، خدا محسن است، شما محسن باشید، شما صادق، خدا صادق است، شما هم صادق باشید، خدا هرگز کاذب نیست، دروغ نمیگه، پس شما هم دروغ نگید. تخلقو به اخلاق الله و اخلاق خدایی در بیایید. یکی از اون اخلاق گذشت. در روایت دیگر باز حضرت میفرماید علیکم بالعفو، بر شما باد عفو کردن، گذشت کردن. فإن العفو لا يزيد العبد إلا رضا، عفو کردن جز عزت و شرف بر مؤمن چیزی اضافه نمیکنه. اگر کسی به شما حتی که کرد توهین کرد، فکر نکن اگر شما ببخشی ذلیل شدی، نه، عزیز میشی، چون عزت و ذلت دست خداست. فتعافو یعزکم الله، از نسبت به یکدیگر عفو و بخشش کنید، خدا شما را عزیز میکنه. اصول کافی جلد 2 صفحه 108. روایت دیگر از حضرت باز هست که تجاوز روغن اثرات الخاطئین یقیکم الله بذالک سوء الاقدار، از لغزش و اشتباهات و خطای خطاکاران بگذرید، اگر چنین بکنید خداوند از سرنوشته های بد و شوم و عاقبت به شری شما را حفظ میکنه. البته این گذشت ها بیشتر مثلا به حق شخصی انسان هست، و الا فرض کنید مثلا فرض کنید آقای مدیر یک اداره است، یک فردی اونجا دیر میاد، زود میره، خیانت میکنه، درست برخورد نمیکنه با مردم، اختلاس میکنه، حالا بیاد اونجا بگه بله خدا عفو کردن را دوست داره، نه، اونجا باید ایشون جدی در برابر تجاوز و تعدی و سستی و سهلنگاری و خیانت به مردم باید خشم برخورد بکنه، هر کس باید کار کنه که درست انجام بده. اینا چیزهای شخصی را که داره عفو بخشش رو، پیامبر اسلام از اهل بخشش بود، اما هرگز در اجرای عدالت اهل بخشش رو گذشت نبود. این داستان رو یک بار عرض کردم که در یکی از سنگ‌ها رفت زیر درخت سایه، یا زیر یه سنگ بزرگی که سایه داشت، دراز کشید و استراحت بکنه. یکی از مشرکین گفت ها حالا که تنها اومد اونجا دراز کشید بخوابه، یواشکی برم با شمشیر بزنم گردنشو، کار تمام بشه. آمد، پیامبر اسلام دراز کشیده بود، یک دفعه بالا سر حضرت شمشیرشو کشیده که گفت الان میکشمت، من یونزی کمن یدی، حالا کی تو را از دست من نجات میده؟ فرمود که یونزینی ربی لوشا من یدک، اگر خدایم بخواهد تو را شر تو را از من دفع میکنه. گفت حالا دفع بکنه، حمله کرد بزنه، سنگی به پاش گیر کرد و خودش یه طرف افتاد و شمشیرش یه بلا فاصله پیامبر اسلام برخواست و شمشیر رو برداشت و برعکس شد. حالا اون دراز کشیده، پیغمبر بالا سرش ایستاده. پیغمبر فرمود حالا تو را کی از دست من نجات میده؟ من یونزی که الان من یدی. حالا اون مشرکم بود آدم عاقلی بود، گفت که یونزی نیمی یدی که جود و که عفو که و کرم و خب می شناختم پیغمبر اسلام چقدر انسان امینی هست، چقدر دلسوزه، چقدر رعوفه، چقدر مهربانه. گفت عفو جود و کرم تو من رو نجات میده، من چند بچه دارم اگر کشته بشم یتیم میشم. پیغمبر فرمود بلند شو برو، تو که آمده بودی منو بکشی، تو بلند شو برو. مسئله تا حدود شخصی است. گفت دیگه کجا برم؟ مگه میشه کسی این چنین عفی و احسانی و کرمی و جود و بخششی ببیند و از اون به اصطلاح کمند امنیت و گذشته او دست بکشه؟ اسلام آورد مسلمان شد. یا وقتی که مکه را فتح کرد، بعضی از اصحاب این شعار الیوم یوم ملهمه، امروز روز کشتار هست و انتقام هست، پیغمبر فرمود سری جلو این شعار رو بگیرید، بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است، روز عفو است. بعد از هیچ انتقامی نگرفت، حتی کسی که عموی بزرگوار او حضرت حمزه سید الشهدا را به شهادت رسونده بود از او هم گذشت کرد. جایی که عفو باشه و گذشت باشه، که مثلا در محیط خانوادگی بین زن شوهر، بین پدر و مادر و فرزند، بین دوتا برادر، خواهر، پدر با فرزندانش، با همسایه، اینا مسائلی است که بین مؤمنین و مسلمین بحث خودی از اینجا بله گذشت لازمه، گذشت اینجاست. حالا فورا نگیم که حالا اون پیغمبر بود، ما نه، ما هم اگر مسلمانیم و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، کسی آمده پیغمبر را میخواد بکشه، به قصد کشتن بالا سر پیغمبر آمده، پیغمبر عفوش میکنه. حالا کسی اشتباه کرده، به من شما یه توهینی کرده، بی احترامی کرده، یه حرف رکیکی زده، اگر کبر و تکبر داشته باشیم برافروخته میشیم. به مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی یه شخصی آمد گفت من نمیدونم خونه میخوام بخرم یا چی، پول کلانی خواست. آیت الله العظمى سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله تعالی علیه، اینا سلف صالح ما هستن، علماء ربانی، مراجع بزرگوار. حضرت مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله العظمى سید ابوالحسن اصفهانی به ایشون فرمود که عزیز من، این پولهایی که در اختیار من هست مال من که نیست، ما امانت داریم، بخیر شما در حد خودت یه حقی داری، اون رو ماه به ماه مثل دیگران پرداخت میکنیم بهتون، این توقع شما دارید، مال شخصی من نیست. عصبانی شد و یه حرفهایی زد و بعد رفت یه نامه ای نوشت. در نامه یه حرف رکیکی نمود که به ایشون ننوشته باشه، حتی نوشته بود اصلا تو یه اولاغی بیش نیستی به نظر من، یک مرزع تقلیدی مثل سید ابوالحسن اصفهانی. ایشون به دفتردارش اینا گفته بود اگر کسی احیانا به من تذکری بنویسه، توهینی بکنه، من راضی نیستم پنهان کاری بکنی، چون کسی اگر احیانا به این حد میرسه حتما یک مشکلی داره، ایرادی از ما دیده. این نامه را نخواستن نشون بدن، ولی خب یکی گفت که آقا گفته که خیانت هست اگر به من چیزی نوشتن نگی. نامه را به آقا دادن، ایشون مطالعه کرد و دید بله همون آقا هست که بیش از حد توقع داشت. پشت همون نامه نوشت: شما به من نوشتی اولاغ، ولی به خودم نگاه کردم و شکل شمالی که اولاغ داره، من احساس کردم نه، اون چهار تا پا داره، من ندارم، اون گوش شانتنان من اینچنی نیستم، و ولی خب شما، من دعا میکنم خداوند کمک کنه و مشکل شما حل بشه. ظاهرا همزمان چند نفر از تجار اومده بودن حال آقا را بپرسن، یا احیانا بدهی خمس داشتن، مال امام داشتن. آقا فرمود که ایشون به من یه اینچنین چیزی نوشته و معلوم میشه که در نهایت درجه این آدم مستر و محتاجی هست. کاش من مال شخصی داشتم به او کمک میکردم. اگر بتونید شما حالا یا هدیه کنید یا قرض بدید، مشکل حادیشون حل بشه. و بالاخره میرن و مشکلیشون رو حل میکنن. این برخورد یک انسانه، یه انسان مهذب، تربیت شده، مسلط به نفس، کظم غیظدار، حلیم، کسی که ادفع بالتی هی احسن، از پیغمبر اسلام اینو درست یاد گرفته. ولذا در برخورده هامون الان چرا این همه احیانا زندگی ها متلاشی میشه؟ چرا این کلمه شوم و منحوس طلاق به راحتی گاهی یک زندگی 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله رو متلاشی میکنه، نابود میکنه؟ و در اون روایت که میفرماید عرش الهی به لرزه در میاد به اون جایی که طلاق جاری میشه، خونه ای که در اونجا طلاق جاری میشه برکتی درش نیست، گذشت نمی کنیم، تصمیم نمی گیریم عفو را، گذشت را، اون مکارم اخلاقی، اونا را دست کم می گیریم. و لذا در آیات یکی دو تا ده تا نیست، در روایات مملو اسلام خصوصا تشیع یک مذهب عفو گذشته، عفو گذشته. یکی از بستگان امام صادق علیه السلام آمد در حضور جمع، انواع سخنان و جملات و کلمات نامناسب و رقیق و زشت به امام علیه السلام گفت. امام همچنان گوش کرد، گفت من در برابر این سخنان بد تو مقابله به مثل نمی کنم. گفت و رفت. همون روز بعد از چند ساعت یا فرداش حضرت به چند نفر از بستگانش گفت باید بریم خانه اون شهر. خیلی ها فکر کردن حضرت میخواد بره به نوعی برخورد بکنه. حاضر شدن، راه افتادن، رفتن، خبر دادن، در زدن، شخص اومد، باز شروع خواست بکنه که برخورد بدی بکنه. حضرت هر دو دستشو بالا برد و او را به آغوش گرفت و گفت من شما را دوست دارم، من آمدم حال تو را بپرسم، من آمدم اگر مشکلی داری در حد توانم به تو کمک کنم، تو از ارحام من هستی، من دوست ندارم کوچکترین سخن بدی در باره شما از زبان من خارج بشه. شرمنده شد امام صادق علیه السلام. ولذا در اصول کافی جلد 2 صفحه 107 باز از امام علیه السلام هست که سلاسون من مکارم دنیا و الاخره، 3 خوی و خصلت هست که از بزرگواری های دنیا و آخرت هست. یک تعفو امن ظلمک، عفو بکنی از اون کسی که به تو ظلم کرده، اهل عفو باشی. و تصل من قطعک، کسی که با تو قطع رابطه کرده تو صله رحم بکنی، وصل بکنی، نه قطع بکنی رابطه را. و تحلم و اذا جهل علیک، وقتی با نادانی با شما برخورد میشه، احیانا دون شأن شما برخورد میشه، بد برخورد میشه، به نوعی خلاف شخصیت شما کسی با جهالت و نادانی برخورد میکنه، تو حلم نشون بدی، عصبی نشی. باید به خدا پناه ببریم. نوعا اگر کسی به ما انتقاد بکنه یا توهین بکنه، فوری برافروخته میشیم، از این جهت است که خودمون رو بزرگ میدونیم، که یه نوع خودشیفتگی داریم، تکبر داریم. نهایتش این است که اون اشتباه میکنه، ما آنچنان نیستیم که اون به ما میگه. این عصبی شدن نداره، بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم، بگیم عزیز من، نه اینکه شما به من چنین نسبتی میدی اشتباه میکنی، من بین خود و خدا چنین نیستم، یا اگر هستم خب چرا آبروی من رو میبری، خصوصی به من تذکر بده. عیبی اگر در من میبینی نباید این رو جار بزنی، یا نه این عیب در من نیست، تو برادر من هستی، برادر دینی من هستی، اشتباهی خطایی از من میبینی، این چنین چرا میگی؟ بالاخره من پاره تن تو هستم، مؤمنین بنی آدم و اعضای یکدیگرن، طوری آدم برخورد بکنه که شخص عصبی شده به نوعی عصبانیتش فروکش بکنه. مقابله به مثل نکنیم با اشخاص. بنابراین از خدای متعال در این شبهای رحمت و مغفرت بخواهیم واقعا انسان شدن، انسان با اخلاق و با ادب شدن، انسان عفو و با گذشت شدن. به این سادگی نیست که انسان به این مقام و منزلت، به این درجه به راحتی برسه. حرفش آدم میتونه بزنه، ادعاشو میتونه بکنه، اما در مقام عمل یک کوه ایمان و اخلاق کریمه میخواد که انسان بتونه خودش رو کنترل بکنه و مسالمت آمیز برخورد بکنه. این است که این آیه مبارکه در سوره مبارکه مؤمنون جزء 18 که آخرین بحثمون است در این سوره داریم، در جلسه آینده انشاءالله به محضر سوره دیگر انشاءالله خودمون رو قرار میدیم. ادفع بالتی هی احسن السیئت نحن اعلم بما یصفون. اگر کسی به تو بدی کرد، با زیباترین برخورد از خودت اون سیئه را دفع بکن و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، و بگو که ای خدای من به تو پناه میبرم از حملات شیاطین. شیاطین جمع محلای به الف لام، یعنی شیاطین جن و انس. یعنی اگر کسی به تو بد برخورد میکنه، این آلت دست شیطان قرار گرفته. بگو خدایا از شر رو برانگیختن شیاطین که حمله می کنن، بد برخور می کنن، به تو پناه می برن و اعوذ بک رب ان یحضرون. خدایا به تو پناه می برم از این که اونا حضور پیدا بکنن، بر من بد بگن و احیانا منو از صبر خارج بکنن. این است که این برخورد و کنترل خود یک خودسازی دامنداری میخواد که انسان مظهر عفو باشه، مظهر فضیلت باشه، مظهر گذشت باشه، ایثار باشه، اخلاق باشه، برافروخته نشه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه این بیان را داره که یعنی ای پیامبر، وقتی که سیئه‌ای برخورد زشت ناپسندی از طرف کسی به تو متوجه میشه، تو طبیعتاً دو راه داری، مقابله به مثل بکنی یا نه راه حسنه و برخورد زیبایی را انتخاب بکنه. تو برخورد زیبا را انتخاب بکن، اما نه برخورد زیبای درجه پایین، نه اختر لدفع من الحسنات احسنها. ببین که زیباترین برخورد در اینجا چیه. مثلا کسی اومد به پدر من شما توهین کرد، خب یه برخورد این است که ما بگیم که آقا من شما توهین نمیخوام بکنم، چرا به پدر من شما این چنین فحش دادی؟ پدر من از دنیا رفته، دستش از دنیا کوتاهه. خب یه برخورده. زیباتر از این برخورد این است که بگیم شما که به پدر من فحش دادی، من به پدر تو رحمت میفرستم، از خدا میخواهم پدر تو را با پیغمبر اسلام محشور بکن. شما هم بهتر درباره پدر من این چنین برخورد کنی عزیز، چرا فحش میدی؟ حالا اصلا فرض کن من آدم بدی هستم، چه ربطی به پدر من داره؟ به من شما بد بگو. ببینید این برخورد، اون احسن، بهترین برخورد، زیباترین برخورد درجات مختلفی داره. ولذا میگه اگر مورد اذیت و ایزا قرار گرفتی، اذیت کردن تو را، شما در مقابلشون به اونها نه تنها اذیت نکن، به فکر انتقام نباش، احسان کن به اونها. این چنینه. خب اینا برخوردهایی است که قرآن داره میگه، اخلاق قرآنی و روایاتی که در ذیل این آیات مطرحه که اجمالاً مورد بحث قرار دادیم و بیاناتی مرحوم محمد جواد مغنیه اینجا داره که خدمت شما عرض کنم. البته به نظر هر دیر جاش زیل این آیه نیست و ایشون مطرح کرده، گرچه حرف ایشون حق و درسته، اما جاش این زیل این آیه نیست. ولی زا من چون وارد نمیدونم این برداشتیشون رو، اجمالاً آدرس میدم در جلد پنجم صفحه 387. ایشون یه بحثی داره به نام الدفاع بالاحسن، دفاع کردن به احسن وجه. عرض کردم مطالبی را مطرح میکنه که مطلبش حق و درسته، ولی ذیل این آیه اصلا مناسب نیستین. ولی زا من حیفم میاد که این بحث را خراب بکنم ولو عرض کردم ایشون نمیگم حرفش غلطه، حرفش فی نفسه درسته، اما جاش اینجا نیست. این رو باید در زیل آیاتی که مربوط به جهاد هست، مربوط به جنگ با دشمنان اسلام هست، اونجاها بعد این به اصطلاح برداشت را می کرد و همچنین برخی روایاتی که مطرح کرده. به نظر حقیر مورد این آیه بیشتر همون فازی که از کردیم در فاز گذشت، عفو کردن و صفح کردن و صرف نظر کردن از برخورد بدی که کسی حالا چه عمدن با ما کرده چه اشتباهن با ما کرده فرقی نمی کنه. عفو بودن و گذشت داشتن، پیامبرانه برخورد کردن، بالاخره مثل امام صادق علیه السلام، مثل امام کاظم علیه السلام، یا مثل امام حسین علیه السلام، شخصی از شام اومد در کنار مسجد النبی پیاده شد و دید یه فردی خیلی مورد احترام جمع اهل مدینه است، پرسید این کیه؟ گفتن این حسین ابن علی است. تا اسم علی علیه السلام رو شنید شروع کرد به فحاشی کردن. اهل شام بود. امام حسین علیه السلام گوش کرد، خیلی ایشون حرفهای بدی زد. ابا عبدالله حسین سلام الله علیه شب زیارتی اون حضرت هست، فرمود تو به ما وارد شدی، تو میهمان ما هستی، تو اهل سفر هستی، از سفر آمدی، لابد خسته ای، نیاز به استراحت داری، نیاز به پذیرایی داری، من خیلی دوست دارم و از تو خواهش میکنم به منزل ما بری، من از تو وظیفه دارم، پذیرایی بکنم. و میبره منزل و حرمت و احترام میکنه و اون شخص شرمنده میشه و طبیعتاً بمباران تبلیغاتی که بنی امیه در رأسشون معاویه، لعنت بی نهایت خدا بر او و بر همه بنی امیه، سالیان سال در منبرهای رسمی نماز جمعه به عنوان وظیفه علماء دین فروش خطبای جمعه لعن می فرستادن، سب می کردن امیرالمومنین رو، این شخص این چنین بار آمده بود، این چنین تربیت شده بود، فکر می کرد داره کار خوبی می کنه. امام حسین علیه السلام کسی که داره به امیرالمومنین علی علیه السلام حتی که می کنه، این چنین با گذشت و با حلم برخورد می کنه. این معنای ادفع بالتی هی احسن و سیعته، بله نحن اعلم و به ما یصفون. خداوندا شب جمعه و شب رحمت و مغفرت هست، به آبروی پیغمبر اسلام، به عظمتی که خودت به پیغمبر اسلام لطف کردی، عنایت کردی و این همه پیامبر برای تربیت ما زحمت کشید. خداوندا توفیق تهذیب اخلاقی و تربیت شدن و رعایت اخلاق پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبرش رو به ما توفیقش و عنایت بفرما. خداوندا رذایل اخلاقی، خلق و خوی ناپسند، خصوصاً عجب و خودشیفتگی، خودبینی، خودبرتربینی، تکبر و استکبار را پروردگارا از جان ما، از قلب ما، از روح ما پروردگارا خارج بفرما. توفیق تربیت شدن صحیح به ما عنایت بفرما. ما در محضر آیات اخلاق قرآنی هستیم، ما را توفیق تخلق به اخلاق قرآنی را به ما عنایت بفرما. پروردگارا شر دشمنان اسلام خصوصا امریکا و اسرائیل و انگلیس رو، بدخواهان رو، پروردگارا به کشورهای اسلامی که قصد شر دارن شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا شر آل سعود را از مردم مظلوم یمن پروردگارا برطرف بفرما، شرشون را به خودشون برگردان. سلام خالصانه ما را به محضر عزیز زهرا، امام زمان ما، سرور ما، سالار ما، صاحب ما، هر کجا تشریف دارن از صاحب رسان. گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما، ذوی حقوق ما، خصوصا اساتید ما را پروردگارا ببخش و بیاموز، همشون را با محمد و آل محمد محشور بفرما. روح و رحمت و رضوان خودت رو بر همه اساتید ما، خصوصا مرحوم علامه طباطبایی که ما در محضر المیزانش هستیم، خداوندا ایشون رو با پیامبر رحمت محشور بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان عزیز، من تأکید میکنم سه روز، روزه پنجشنبه اول و چهارشنبه وسط و پنجشنبه آخر هر ماه رو این مستحبات رو از دست ندید و در حین افطار همین دعاها رو تکرار بکنیم و از خدا اخلاق حسنه رو مسئلت کنیم. روز میلاد مبارک رسول اکرم که تازه ازش گذشتیم براتون مبارک باشه و یکی از چهار روزی است که روزش خیلی توصیه شده بود، انشاءالله که توفیق داشتید و پنجشنبه آخر این ماه ربیع را باز انشاءالله تعالی روزه دار باشید و در این افطارتون از محضرتون من التماس دعا دارم. ما هم اگر توفیق داشتیم انشاءالله شما را دعا خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.